خب رضا جان، شما با حرف آقای محمد از جهرم موافق هستین؟ گفتن هیچ جا مثل خونه نیست، گردش خیلی گرون میشه و اینا، گردشگری و مسافرت.
من این بحث رو آخر هفته پیشم داشتیم، واقعا میشه که ارزان هم سفر کرد. بعد اینکه ما یک زمانهایی مدیریت اقتصاد خانواده به نظر من خیلی مهمه و اون این هستش که ما هزینه ها رو بعضی وقتا نمیدونیم که در چه راهی مصرف کنیم. به طور مثال دارم میگم، یک موقعی از الان به همین دوستمون بگی خیلی راحت شاید برای عوض کردن یک یخچال، یک گاز که الزاماً شاید هم نیازی نداشته باشه، چون خود منم این کارو کردم، دارم میگم اصلا
حاضرن هزینه رو
چند برابر انجام بدن. اما اگه بهشون بگی که خب مثلا شما هزینه کردی 6-7 میلیون تومان، مثلا دارم میگم، یک یخچال خریدی، اگر که بهت بگن 1.5 میلیون از این رو برای یه خانواده 3 نفره یا 4 نفره مثلا 2 میلیون خرج بکنی، یه هفته بری سفر، میکنی این کارو یا نه؟ خیلی مثلا آقا برای چی باید این کارو بکنم، ما اینقدر پولدار نیستیم.
الان تو اتاق فرمانم خیلی اشاره میکنن نه
نمیکنن. آره، ولی سفر خب یک سرمایه گذاری فرهنگی، ببینید از این جنبه باید نگاه بکنید که نمیدونم آخه من الان بشنم صحبت بکنم در مورد که چه تأثیر روانی خوبی میذاره رو آدم ها، چقدر روی رشد فرهنگی آدم ها، که خب همه میدونن دیگه، اصلا لازم نیست که من این رو بیان کنم، که همه میدونن که سفر خیلی اتفاق خوبیه. شما وقتی میری سفر میاد تا 3-4 ماه حالت خوبه
و از لحاظ رفتاری هم آرومتره آدم انگار.
آره، آرومتره،
منطقش بیشتر میشه.
بعد اصلا رفتی فرهنگای مختلف رو دیدی، آدمای مختلف رو دیدی و میفهمی که در جاهای مختلف چه اتفاقی میفته، شیوه زندگیشون برات شاید جذاب باشه، شیوه غذا خوردنشون، نوع همه چی اون فضا میتونه برای تو جذاب باشه. حتما هم باید این اتفاق بیفته. اصلا به سطح درآمد، من یک بار هم گفتم، هر کسی در سطح درآمد خودش میتونه سفر کنه، هر کسی در سطح درآمد خودش میتونه گردشگر باشه. حالا من مثلا سطح درآمدیم خوب نیست، ضعیفه، 3 روز میرم سفر، 2 روز میرم سفر، بعد از 6 ماه یک نفر سطح درآمدیش بهتره. من دوستانی دارم که حالا خب فعال حوزه گردشگری هم هستن، کار میکنن تو این حوزه، ولی هر ماه هر 2 ماه یه بار میرن سفر، نه اندوخته ای دارن، نه ملک خیلی گرونی هم دارن، نه، چون میدونم از نزدیک دارم زندگیشون رو میبینم. ولی خب ما که حالا قرار نیست که نگفتیم که همه اونطوری باشن، که گفتیم که اگر که میتونید. میدونم هفته پیش هم اشاره کردم، من فکر کنم تکراریه و خسته کننده، وقت برنامه رو میگیره، اوضاع اقتصادی برای همه بد شده، برای یه نفر تو این جامعه بد نشده. حالا اگر قبلا مثلا هر 3 ماه یه بار سفر میرفتیم، الان 6 ماه یه بار آدم سفر میره، نه سالی یه بار سفر میره، ولی کیفیت سفرش رو باید افزایش بده.
هر کسی به اندازه وسع خودش،
هر کسی به اندازه وسع خودش،
ولی از خودش دریغ نکنه.
به همین دوستمون که نمیدونم اشاره کردین از کدوم شهر هستن، من اخواتم
جهرم،
به همین دوستمون بگین که آقا شما چقدر استان خودتون رو گشتین، مثلا لازم نیست استانهای دیگه کشور برید.
دقیقا،
اون که دیگه سفر خرجی نداره، که شما صبح سوار ماشین میشی، میری یه جایی مراجعه میکنی، یه بخش از طبیعت اونجا رو میبینی. ما بزرگترین مشکل اون در ایران اینه که شما میری یه شهر، یه شهرستانی، مثلا میگه که خیلی من با این سوال خودم شهر و شهرستان رفتم و جواب نگرفتم. مثلا رفتم یه جایی گفتم که آقا من میخوام غذای سنتی مثلا این شهر شما رو بخوریم، من میگن چی، کجا، کی، بعد مثلا نه، اینکه ما این غذا رو که بیرون درست مثلا خونه درست میکنن. ببین یعنی اون آدمایی که تو اون شهر زندگی میکنن حتی شهرشون رو نمیشناسن. میریم مراجعه میکنیم، میگیم که آقا ما مثلا غذامونو داریم، میخوام بریم یه نقطه طبیعت خوشگل این دور و بر ببینیم، اونجا میخوام بریم غذامون رو، یا میخوام بریم 4-5 ساعت مثلا در طبیعت باشیم اطراف اینجا. کجا؟ والا اینجا که ما چیزی نداریم و میدونی اصلا محدوده خودشون رو نمیشناسن.
یا شاید هم میشناسن عادی شده براشون.
آره دیگه، ببین نمیدونن که چی و چطوری ارائه بدن. خودشون هم مراجعه، نه من اعتقاد دارم خودشون هم مراجعه نمیکنن. الان همین اشاره خوبی کردن دوستان، گفتن شما طبیعت‌های زیبای دیگه اطراف تهران خیلی دارین، مثلا طالقان طبیعت بسیار زیبایی داره. الان هم فصلش هست که طالقان میاد، چون یه مقدار دیگه که بگذاره سردتر میشه، یا توی بهار خیلی زیباست. خب میتونه آدم بره مراجعه کنه اونجا رو بره ببینه. ما اطراف قم، حالا یه چیز خیلی جالب، شاید خیلی ندونن، دهکده های توریستی و ییلاقی خیلی خوشگلی داریم که هواشون خیلی هوای عالیه، ولی چون ما همیشه دشت قم رو دیدیم، وقتی هم داریم عبور میکنیم از قم یا میریم قم واسه زیارت، دشت قم رو میبینیم، فکر کنیم فقط برای زیارت حرم حضرت معصوم سلام الله علیه مثلا خوبه. نه، جاذبه گردشگری طبیعی هم داره. شما میتونید در کنار زیارتت بری به اونم برسید. خب یه سفر دیگه، شما از تهران یا از کرج را میفتید، میری صبح که را بیفتید هلوش مثلا 11-12 ظهر رسیدی اونجا کنار حرم، حالا بعد از اینکه میری زیارت میکنی کبابی میری میخوری که کبابای خیلی خوبی داره، و بعد هم میتونی بعد ازش مثلا از دههایی که اطرافش هست و مناظر زیبایی داره بری دیدن کنی. اینا یه مقدار میگم ذوق میخواد، یک مقداری به پذیرش اتفاقها و فضاهای جدید میخواد. آدم باید سختگیرانه رفتار نکنه، یه پیشبینیای اگه بکنه میتونه همه جا بره و بهش خوش بگذره. در این حال که باز هم من آخرش میگم فقط مواظب طبیعت باشیم. اگر به طبیعت میریم برای گردشگری، طبیعت رو از بین نبریم از هر جهتش،
بذاریم بقیه هم بیان لذت ببرن.
آره، همونطور که ما لذت ببرن، زباله هامونو جمع بکنیم و در دامن طبیعت هم رها نکنیم.
خب همچنان با جاذبه رادیو فرهنگ همراه باشید.
دو چشم راه در دارم خدایا، عزیزی در سفر دارم دارم خدایا، همه میگن عزیزت کی میایه، به دل شوق دگر دارم دارم خدایا، گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم، ای یار جانی یار جانی، دوباره بر نمیگردم دیگر جوانی. بیا جانا که تا جانانه باشی، یکی شم و یکی جان جان پروانه باشی، یکی موسا شوی من در مناجا، یکی جارو کش می 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 خانه باشی، گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم، ای یار جانی دوباره بر نمیگرده دیگر جوان. از اینجا تا به بیر جنس گداره گداره اولی جان جان نشانه داره گداره دومی مخمل بپوشم گداره سومی جان جان دیداره یاره گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم تو بیا تا دور تو گردم ای یاره جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی
خب اما باز هم بریم به سراغ پیامک های شما دوستان شنونده. آقای حسین زاده از اردبیل تو پیامکشون نوشتن که فقط اردبیل پیشنهادشون برای این آخرین روزها یا روز تابستانه که اونجا سفر بکنم. کسانی که حالا استانهای نزدیکتر هستن دیگه خوش به حالشونه، چون مسافت کمتره و راحتتر میتونن برن و بهتر از زمانشون استفاده کنن. 30558 سامانه پیامکی و صدای گرمتونم میخواییم بشنویم. 220-485-220-58-800
آقای جلالی سلام خستنی و جناب آقای معنوی. آقا نزدیکترین جا محل سکونت خود و رت و انشالله شو برگردی تونه چون بچه میارن مدرسه. ممنون و سپاسگزار پخش برنامه هاتون. مواظب به طبیعت هم بامو جنگلیان آتش نزنیم، درخت آتشیان رو خاموش بگیم، آشغالی همون رو جا نگیم. اکبر بزرگ نرم گزارش کرد فخاریش ما در خورموها استان از آتشیان از آرافیا پایتخت پلیه طبیب و غارای طبیبه.
با سلام، در رابطه با موضوع برنامه باید عرض بکنم خدمتون، اونایی که تعطیلیشون به قول معروف به سر اومده اونا میتونن روزهای آدینه که تعطیل هستن برن به کوه و دشت و دمن و اونایی که شغل آزاد دارن میتونن به قول معروف به سمت جنوب برن، من بعد هوا خیلی خوب میشه، خصوصاً به سمت خوزستان، به سمت هرمزگان، به سمت خلیج فارس و از این جاذبه های خدادادی استفاده بکنن.
با سلام و عرض ادب از مردم عزیز ایران و دولت مردان و رسانه‌ها خواهش میکنم که شرکت کنند در مسافرین جاده ابریشم در راه همدان که از 7 مهر ماه با حضور اعضای سازمان جهانی یونسکو، وزیر علوم، نمایندگان و وزارتخانه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در همدان برگزار میشه. بعد آثاری از استان را که قابلیت ثبت جهانی دارند، شهر باستانی حکمتانه، کتیبه های گنجنامه و آرامگاه بوعلی و عارف بابا طاهر و شهر میرزاده عشقی و میرسیدعلی همدانی و خواجه رشید همدانی و تپه نوشیجان و سه دستکند ارزانپور و قلعه جوق و سامن و طبیعت زیبای سه دره حیدره و عباس آباد و در مرتبک و قار علیصد. ما در همدان بیش از 2000 بناهای تاریخی داریم که حدود 1000 ثبت ملی شده. من خواهشم این است که از مسئولین توجه جدی داشته باشن که چند جور ثبت جهانی بکنن. همدان با این 2000 بناهای تاریخی دیگه کمتر از اون کاف نیستن. با احترام، علی ناینی هستم از همدان.
آقای علیرضا کرباسی پیامک دادن، نوشتن که بیاین اصفهان تا آب زاینده رود هنوز بازه چون 20 روز دیگه میبندن. نکته ای بود دیگه، از زانی کارو نزدیک ترنده
چون طبیعتش خیلی جذابه، به خصوص رود زاینده رود. حالا نه به خاطر اینکه تایید کننده ما اهل اصفهان هست، حتی صدا بردارمون، ولی به زایندرود هم یکی از جذابیت های بسیار خوب شهر اصفهان است. در کنار جذابیت های دیگری که البته استان اصفهان جاهای دیدنی بسیار داره، حالا یکیش در زایندروده ولی جذابیت زیادی داره اونجا.
یه پیامک دیگه هم بخونم برگردیم به پیشنهادهای تو. آقای میرزاوند از استان فارس گفتن که سفر به شهرستان جهرم و اینکه اونجا سد سلمان فارسی بسیار دیدنیه.
آره و خورما حتما اونجا اگه رفتین خورما یادتون نره، خورما جهرم خیلی خورمای بسیار خوبی هم هست.
خب میشنویم.
آره یکی از جای دیگری که خنک هست در تابستان برای کسانی که نزدیک استان خراسان هستن، خود شهر بجنورد هست که جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی زیادی داره. من زیاد ریز نمیشم چون میخوام در واقع جاهای مختلفی رو معرفی بکنیم. جاذبه طبیعی خیلی خوبی داره اطراف بجنور که خوب هستش که اونها رو ما بریم ببینیم. یک جای دیگر کندوان تبریزه که اون هم جزء جاذبه های گردشگری است. استانهای شمال غربی ما در این روزها و ماها برای مراجعه خیلی خوبن،
چون آب و هوا بسیار خوبه.
از میگم بحثی که ما الان داریم میکنیم شاید برای کسانی مناسب باشه که فاصله های مسافتی کمی دارن تا اونجا. تا خود تهران فکر کنم 6 7 ساعته با ماشین، چون اتوبان داره تا خود تبریز که میتونن برن مراجعه بکنن. یه مقدار فکر کنم من لهجم لو رفت گفتم تبریزی ولی میتونن مراجعه بکنن از شهر تبریز، اطرافش برن دیدن بکن. خود شهر تبریز جاهای زیبای زیادی داره که دوستان از اون میتونن برن مراجعه کنن و ببینن. اردبیل و جذابیت گردشگری اون رو هم فراموش نکنیم که اونجا هم میتونیم مراجعه بکنیم، چون اگر هوا سرد بشه یه مقدار برای خانواده ها شاید سخت باشه که به اینجاها مراجعه بکنن. میگم این نکاتی هم که حالا ما داریم اشاره میکنیم بهش الزاماً همشون هم گران نیستن واقعا، یعنی میشه خیلی ارزان. میگم با یه برنامه ریزی ما اگر که میخوایم در این روزها مراجعه بکنیم و بریم از اونها استفاده بکنیم. در اردبیل مثلا میتونیم بریم محل دفن شهدای جنگ چالدران رو ببینیم، پل یدی رو میتونیم بریم ببینیم، مسجد جامع اردبیل و جاهای دیگری که اونجا وجود داره، مجسمه شاه اسماعیل اونجا هست و خیلی گرماباهای زیبایی داره که میتونیم از اونها استفاده بکنیم. ارومیه هم یکی دیگر از جاهایی هستش که میتونیم مراجعه بکنیم. حتما هم تو این شهرها که من دارم، این سه شهر اخیر، حتما کباب بخورید، چون گوشت در اونجا در واقع گوشتایی که دارن خیلی خوبه و کبابهای خوشمزه ای هم درست میکنن برای کسانی که علاقه دارن که برن از این شهرها دیدن بکنن. پس ما به این نشستیم که آذربایجان غربی و شرقی میتونه که یکی از مقاصد گردشگری باشه برای اونهایی که میگم فاصله کمی رو به لحاظ زمانی الان دارن که به اونجاها مراجعه کنن. یکی از پیامکانتون هم جالبه در مورد بوشهر صحبت کرد. آره گفتم
بوشهر که داشتیم. آره. هیچی. یکی دیگه هم داریم که اسمشون رو ننوشتند. 0916 4 شماره پایانی 7635 گفتن فقط برزیل خوزستان.
به به. آره دیگه آبادان شهر بسیار زیبایی هم هست، فصل خوبی هم هست.
فکر کنم بازم پیشنهاد داری برای.
آره.
خب بریم یه آیتم یه بخش رو بشنویم در ادامه پیشنهادهای رضا جلالی عزیز برای سفر در این آخرین روزها و دقایق فصل تابستان.
وقتتون به خیر و شادی. امروز با من رویا غفوری به بهشتی پنهان در دل کوههای زنجان بیایید. قاره کتل خور در 155 کیلومتری جنوب زنجان در نزدیکی شهر کوچک گرماب واقع شده. مسیر متداول برای بازدید از این جاذبه طبیعی جاده زنجان به خدابنده در امتداد زرین آباد به گرمابه. در بعضی از مناطق غربی ایران به کوههای کم ارتفاع کتله میگن و احتمالاً وجه تسمیه غار هم به همین علته که غار در یکی از این کوهها قرار گرفته و خورشید از پشت اون طلوع میکنه و به جای کتله خورشید به اون کتله خور میگن. یک معنی دیگه کلمه ترکیه که کتله به معنی پستی و بلندی و ناهمواری های داخل غار و خور به معنی راحتی و آسونیه که به صورت کلی به معنی پستی و بلندی های راحت و دنجه. غار کتله خور قبل از سال 1300 خورشیدی کشف شده و در سال 1330 توسط شخصی به نام جمالی زنجانی به ثبت رسیده. حدود سال 1343 خورشیدی به علت طولانی بودن دهلیز ورودی، کوتاه بودن سقف اون، مشکلات عبور و مرور و فقدان جاذبه ها غار سنگی بی اهمیت جلوه شد. ولی در سال 1365 گروهی از غارنوردان زبده همدان بازدید مفصلی از غار انجام دادند و ثابت کردند که شکل‌گیری این غار به دوران ژوراسیک برمی‌گرده، یعنی بیش از 125 میلیون سال قبل. غارها همیشه پر از شگفتی‌اند. حال اگه این غار زیباترین و بی‌نظیرترین غار ایران نام گرفته باشه، مطمئناً جاذبه‌های خاصی داره. این غار از 3 طبقه تشکیل شده و دارای تونل‌های فرعی و ستون‌های بسیار در گذرگاه‌های اصلیه و قندیل‌های مخروطی آویزان از سقف‌ها که در اثر داشتن ناخالصی‌ها رنگ‌های متنوع به خودشون گرفتن. غار کتله خور از نظر قدمت تقریباً همسن غار علی صدر همدانه، البته از 2 جهت با هم تفاوت دارن. یکی این که غار علی صدر همدان غاری کاملا آبی، اما غار کتله خور زنجان غاری تقریبا خشک. دوم این که آهک‌های غار کتله خور نسبت به آهک‌های غار علی صدر بسیار خالص‌تره که عاملی برای زیباتر شدن غاره، چرا که خالص بودن آهک‌ها موجب شفافیت اونها و در نتیجه عبور نور از قندیل‌ها میشه. در حال حاضر این غار به 3 بخش فرهنگی، تفریحی و ورزشی تقسیم شده. بخش ورزشی اون تنها مورد استفاده غارنوردان و صخره‌نوردانه. حدود 4 کیلومتره که البته هنوز انتهای اون کشف نشده. بخش تفریحی غار هم که جهت بازدید عموم مورد استفاده قرار میگیره، حدود 2 کیلومتر مسیر مستقیمه که گفته میشه این مسیر تنها 1/3 کل غاره. بخش فرهنگی غار هم در بخش جنوبی اون قرار داره. قسمت اصلی اون دالانی طبیعی که جهت برگزاری مراسم مختلف مورد استفاده قرار میگیره. امیدوارم هرچه زودتر زیبایی های وصف ناشدنی غار کتله خور زنجان رو از نزدیک ببینید. روز و روزگارتان خوش.
خب رضا جان زیاد زمان نداریم، در حد 1 دقیقه
شهر سرین و چهارمحال بختیاری، اینها هم در واقع جاهای دیگری هستن که دوستان عزیز میتونن مراجعه بکنن. البته میگم حالا ما یه شمال غرب و شمال کشور رو در واقع بهش اشاره کردیم و استان خراسان یک جاهش، ولی خیلی جای دیگه هم هستش که فکر می‌کنم اگه ما پس زمانم طولانی تر بود دوستان میتونستن زنگ بزنن و پیشنهاد بدن.
خلاصه کلامی که از همین لحظات پایانی فصل تابستان هم استفاده کنید، سفر برید، آنچنان هم هزینه بر نیست. ممنونم رضا جلالی عزیز، کارشناس گردشگری، که امروز هم در جاذبه رادیو فرهنگ با ما همراه بودی، و سپاس از شما دوستان شنونده. روز و روزگار خوش. خداحافظ.
خسته نباشید میگم به همکاران ارجمندم و دعوت میکنم گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام، سمیه نجفی هستم، گزارشگر رادیو فرهنگ. در شهر بادگیرهای ایران، استان یزد حضور پیدا کردیم. بناهای قدیمیش نمایانگر قدمت و تاریخ و فرهنگ ایران هستش. شهر قناتها، قناعتها و قنوتها. درود بر همه شما ایرانیای عزیز که مهمان نوازید، مهرورزید و این دوستی ها و عشقتون رو به همه گردشگران و مهمانانی که به عنوان توریست وارد شهرتون میشن نشون میدید. از صبح امروز که وارد شدم با خیلی از هموطنان عزیز گفتگو کردم، شاید بعضا با عزیزانی هم همراه شدم برای اینکه غریب نوازی کنم ما از این شهر خاطره خوبی داشته باشیم. با یکی از هموطنان عزیز دیگری گفتگو میکنم که زمینه بومگردی دارن فعالیت میکنن. بشنویم صحبت های این جوان رو که خودشون رو معرفی میکنن. سلام.
سلام، فرزاد منوشهری هستم، 27 سال از یزد. البته من خودم متولد یزدم، اصالتاً طایفه پدریم متولد شیراز بودن که بعد از ازدواج اومدن یزد و خب عرق خاصی هم بنده به یزد دارم. از اونجایی که تو حوزه گردشگری هم به هر حال خیلی علاقه داشتم تو این زمینه و خب عرق خاصی هم به یزد و کشورمون داشتم، اومدم تو این زمینه به فعالیت میکنم. عرضم به حضورتون که در مورد آب و هوای یزد، خب ما دو تا فقط ماهی داریم که هوای یزد خوبه، شهریور هستش و عید، فروردین و اواخر اسفند. البته خب اگر خواستم خیلی با لهجه یزدی صحبت کنم اینقدر تند میشه و شاید به شما قابل فهم نباشه اگر بخوام تون صحبت کنم. حالا دارم یزدی رو به آروم براتون صحبت میکنم که متوجه بشید. کلمات همون کلماته، چیزیش تغییر نکرده. لهجه همونه، فقط یکم آروم ترش کردم که متوجه بشید. عرضم به حضورتون که آب و هوایشو که گفتم بهتون، خب بستگی به سلیقه خود مردم داره، هر کسی با چیزی آرامش میگیره. معمولا همینجوری هستش که هر کسی هر چیزیو که نداره خیلی براش ارزشمنده. ما خب خیلی دور برمون بادگیر هست، کویر هست، ولی خب خدامون شاید یه وقتایی بریم سمت شمال کشور و برامون جنگل و طبیعت و سرسبزی برامون بیشتر قشنگ باشه. منتها من به عنوان یه جوون که متعلم هستم، خودم اومدم این به حساب بافت تاریخی رو انتخاب کردم برای زندگی خودم و اینجا ساکن شدم. حتی از اونجایی که دوست داشتم تو این زمینم کار بکنم، خونمون رو بومگردی کردم یه جورایی و الان اینجا ساکن هستم و اقامت دارم. در مورد به حساب جاذبه گردشگری خود استان یزد، خود شهری از بافت تاریخی رو داریم و البته اینکه ما قدمت شهرمون برمیگره به دوران قرن 9 یا در قرن 7 یا 11 یا حال هر کدوم از اینایی که توش به حساب جاذبه داریم، مهمترین نکته که ما تو بافت تاریخمون داریم این هست که حیات اینجا جریان داره. یعنی برخلاف شهرهای دیگه که از آثار تاریخیشون، از آثار باستانشون فقط یه جاذبه مونده، به عنوان مثال فقط یه مسجد، یه حالا اسم خاص نبرم، یه مسجد، یه مثلا یه جاذبه تاریخی خاص مونده، ما اینجا بافتی رو داریم که هنوزم حیات درش جریان داره.
از شما بی نهایت ممنونم.
زنده باشین. ممنونم.
خدافظ.
خدافظ.
گفتارش با ما منتشر شد.
فرصت چندانی نداریم تا تقدیم برنامه بعدی از شبکه رادیویی فرهنگ. گروه تاریخ و اندیشه برای شما برنامه رو تهیه کردند با عنوان 30 مجموعه به مدت 30 دقیقه.